اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام، ان قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة تجار. گروهی خدا را از روی رغبت و میل به بهشت پرستش کردند، این عبادت تاجران است. و ان قوما عبدوا الله رهبتا، کسانی هم از روی ترس خدا رو پرستیدند، این عبادت بردگان است. و ان قوما عبدوا الله شکرا، کسانی هم خدا رو برای شکر پرستیدند، فتلک عبادت الاحرار، این عبادت آزادگان است. مراتب عبادت و انواع عبادت رو مولا بیان کردند. از نگاه فقهی این هر سه نوع عبادت مجزی است، ولی از نگاه عرفانی خیلی هو کردند عبادت گروه اول که للجنه هست و عبادت گروه دوم که برای ترس از آتش است، اصلا عبادت نمی بینندش. نمت العارفین از اشارات که میگن بو علی سینا این را در حال چله نشینی نوشته و فرقم میکنه با نمتهای دیگر، خیلی در اینجا اون دو نوع عبادت رو زیر سوال میبره. ولی از جمله جاهایی که نگاه فقهی از نگاه عرفانی جدا می شود همین جاست. در نگاه عرفانی عبادت برای بهشت عبادت نیست، عبادت از ترس از دوزخ عبادت نیست، اما نگاه فقهی میگوید عبادت است، لکن پاداش و اجر متفاوت خواهد بود. کلمه قصار 237. سخن پیرامون این هست که از شرایط عقد بیع تنجیز. البته چون سخن از عقد هست اختصاصی به بیع ندارد، شامل سایر العقود لازمتن کانت ام مستحبتن هم می شود، حتی شامل ایقاع هم هست. طلاق رو اگر کسی معلقاً واقع کند، این طلاق تحقق پیدا نمی کند. گفتیم 4 بحث اینجا هست. یک بحث معنای تنجیز است که گفته شد، یک بحث تاریخچه مسئله هست که از زمان شیخ طوسی شروع کردیم و رساندیم به محقق اردبیلی و محقق خراسانی فقه صاحب کتاب کفایت الفقه. گفتیم فراز و فرود این شرط. البحث الثالث این بحث است که دلیل بر این چیست. گفتند اتفاق است و در وکالت که عقد جایز است، گفتن اگر تنجیز نباشد لا یقع، بی که عقد لازم است. گفت هر بار که ما اولویت را میگیم این شوخی را ذکر میکنیم که درخت گردکان با این بزرگی درخت خربوزه، الله اکبر. این اولویت. البحث الرابع این بحثه که کدوم شرط است که تعلیق بر او مضر است. 12 صورت در این مسئله ذکر شده، 12 صورتی که عرض می کنم اصولش این است که محضرتون عرض می کنم و مرغومم میفرمایید، چون این چیزهایی که میگیم 12 صورت اگر انسان ننویسد گاهی تو ذهنش نمیمانه. خب اونایی که ذهن خوبی دارند و از یادشون نمیره اشکال نداره، اما امثال بنده باید بنویسم تا به یادم بمانه. این 12 صورت این چنین است: شرط معلق علیه، شرط معلق علیه یعنی شرطی که عقد به او بستگی دارد یا دخیل در مفهوم عقد، تا نباشد اصلا اون عقد یا ایقاع واقع نمیشه، مثل زوجیت در طلاق. زوجیت رکنه، اگر این خانم زوج نباشد که طلاقی در موردش واقع نمی شود. 2 یا دخیل در صحت عقده. چه شرطی دخیل در صحت عقده؟ شرط مالکیت. شرط مالکیت لا بیع الا فی ملکن. سه، شرطی که نه دخیل در اصل عقد، نه دخیل در صحت عقد، مثل آن که میگوید اگر امروز روز جمعه باشد این کالا را با تخفیف 50% به شما میفروشم 50,000 تومان. این روز جمعه بودن نه دخیل در مفهوم عقد است، نه دخیل در صحت عقد. این سه صورت رو گرفتید؟ پس شرط معلق و علیه این چنین. اون وقت هر یک از این سه صورت هم 4 صورت داره. به این بیان که این شرط معلق و علیه یا معلوم الحصول است فی الحال، یا مجهول الحصول است فی الحال، و یا معلوم الحصول است فی الاستقبال، و یا مجهول الحصول است فی الاستقبال. 4 تا 12 تا. ما بایستی از این 12 صورت بحث کنیم کدوم یک از اینها داخل بحث و کدوم یک از اینها داخل بحث نیست. مرقوم بفرمایید و تفصیل الصور. از سورة الاولا آنجاست که شرط دخیل در مفهوم عقد باشد و معلق علیه امر حالی و معلوم الحصول باشد. شرط معلق علیه امر حالی و معلوم الحصول باشد. مثل کجا؟ مثل این که بگوید ان کانت هذهی زوجتی فهی طالق، ان کانت هذهی زوجتی فهی طالق. زوج بودن دخیل در مفهوم عقده، درست شد؟ و او یقین دارد که این خانم زوجه اوست. شرط دخیل در مفهوم عقد و معلوم الحصول حالیاً، ان کانت هذهی زوجتی فهی طالق. این یک صورت. صورت دوم دخیل در مفهوم عقد هست. و امر حالی است و مجهول الحصول هست. دوباره میگویم دخیل در مفهوم عقد امر حالی است و مجهول الحصول. مثالش همون مثال، ولیکن شک داره این زوجه او هست یا زوجه او نیست. اینجا شرط است، دخیل در مفهوم عقدم هست، امر حالی هست، لیکن به هر دلیلی نمیدانه. دو تا خواهر شبیه با هم رفتم شهرستانی، دو تا پلیس بودن شبیه به هم. 10 روز من اونجا منبر میرفتم، میگفتم خب حسن آقا احواله، ببخشید من حسین آقا هستم. خب فردا میگفتم حسین آقا، ببخشید من حسن آقا هستم. گفت که اشتباه فقط اشتباه شما نیست، خانوم های ما هم قاطی میگیرن. توی یه خونه هستیم، وقتی وارد میشم میگم حسن آمد، حسن آمد، که وقتی حالا دو تا خواهر بودند موقع عقد واقعا نمیدونه اینی که الان طلاقش میده زنش بوده، اون یکی زنش بوده، مجهوله. اینم صورت دوم. صورت سوم، شرطی که دخیل در عقد هست و امر استقبالی است و معلوم الحصول فی المستقبل، شرطی که دخیل در مفهوم عقد امر استقبالی هم هست، معلوم الحصول هم هست. مثل این که بگه بعت و کداری این قبلت و مشتری علم دارد، بایه علم داره که مشتری قبول میکنه. خب قبول دخیل در مفهوم عقد هست یا نیست؟ دخیل به اصطلاح قبول دخیل در مفهوم عقده و امرم امر استقبالی است. قبلت بعد از بعتو هست و او هم میداند که این مشتری قبل تو را میگه. این شرط معلق و علیه این چنین. 4، شرط معلق و علیه دخیل در مفهوم عقد باشد، امرم استقبالی باشد، نمیداند که آقای مشتری قبل تو را میگوید یا قبل تو را نمیگوید. مثل همینجا بگه بعت و کداری ان قبلت، نمیدانه این مشتری قبل تو را میگه یا قبل تو را نمیگه. پس 4 صورت مشخص شد: شرط معلق و علی دخیل در مفهوم عقد حالیان او استقبالیان، معلوم الحصول او مجهول الحصول است. تمام. هنوز احکام این صور را بحث نکردیم، میخواییم بگیم کدوم یک از این صور داخل در محل بحثن و کدوم یک از این صور داخل در محل بحث نیستند. چهار پنج، اونجا که شرط معلق و علیه دخیل در صحت عقد، شرط معلق و علیه دخیل در صحت عقد، اینم چهار تا صورت داره، بنویسید پنج. دخیل در صحت عقد است و معلق و علیه امر حالی است و معلوم الحصول، مثل اینکه بایع بگوید ان کان هازا ملکی فقد بعته لک، و یقین داره ملکشه، ملک بودن شرط صحت، چون لا بیع الا فی ملکن، دخیل در اصل العقد نیست. امرم امر حالی است، میگوید ان کان هازا ملکی بعته لک، و میداندم که ملک اوست. این صورت پنجم. صورت ششم، شرطی که دخیل در صحت عقد است و امرم امر حالی است، لکن مجهول الحصول، مثل این که بگه ان کان هازا ملکی فقط بعته لک، نمیدانه واقعا ملک او هست یا ملک او نیست. فرض کنید معاتاتن به ملک او در آمده و اجتهادن این هنوز به جایی نرسیده که آیا معاتات مفید ملک هست یا مفید ملک نیست. این صورت ششم، شرط دخیل در صحت عقد هست، امر هم امر حالی است، لا یکون استقبالیاً. هفت، شرط شرطی است که دخیل در صحت عقد، امر هم استقبالی است و معلوم الحصول، مثل آن که عرض می کنم که بگوید بعتو که هازد دینار او درهم این اخذتها و سلمت الی سمن. میدانید در بیع درهم و دینار تسلیم و سمن شرطه، چون خیلی قیمت بالا پایین میشه، در کشور ما با یه چشم هم زدن بالا پایین میشه، بعضی جاها یک سال دو سال بالا پایین میشه، اما در کشور ما الان معامله کرده تا رفته پوله ها رو بشماره، نیم ساعت کشیده، ببخشید قیمت بالا رفت، در حال شمردن. از موالات بگذرید. عرض میکنم الان بحث تنجیزه، اصلا نه کاری به موالاتی داریم، نه به تقدیم الایجاب علی القبل، اصلا هیچ کاری با اونها نداریم، فعلا داریم تو تنجیز بحث میکنیم. عرض میکنم که معلق و علی امر استقبالی است و معلوم الحصول هم هست، میداند که این آقای مشتری قبض و اقباض صورت میده و ثمن را بلافاصله تقدیم میکنه. این صورت هفتم. صورت هشتم، آن که شرط شرط صحت عقد یا ایقاع است و امر امر استقبالی است، لکن نمیداند آیا در آینده این شرط محقق میشه یا نمیشه. مثل همین مثال، در صورتی که نداند آیا این آقای مشتری پول داره نداره، ثمن را زود تسلیم میکنه یا نمیکنه، کلی چکچونه زدن، قرار شد این خانه به 100 میلیون تومان این آقای مشتری بده، به این بایه روز سه‌شنبه برن محضر، سه‌شنبه آمدن محضر و این آقای بایه گفت 100 میلیون رو بده این خونه رو به نامت کنم، گفت ندارم. گوی این همه چک و چونه و اینا از قبل میگفتی. مشتری گفت تو رو خدا به خاطر این اشکالی جزئی این معامله به این بزرگی رو به هم میزنی؟ این مشتری اینطوریه، میاد تو محضر میگه ندارم، بعدم میگه یه اشکال جزئیه. این شد صورت هشتم. از صورت دوم، صورت دوم کدام بود که شرط معلق و علیه؟ بله احسنتم. چهار صورت هم مال شرطی است که نه دخیل در مفهوم عقد و نه دخیل در صحت عقد، اونم چهار صورت داره. صورت نهم، اون جایی که معلق و علی لا یکون دخیلن العقد ولا فی صحته، امرم امر حالی معلوم الحصوله، مثل این که میگه بعتو که انکان الیوم و یوم الجمعه به کذا، اگر امروز روز جمعه باشه اینا با تخفیف ویژه 50% به تخفیف میدم، میگم 50 میلیون. اینجا شرط یوم الجمعه بودنه. یوم الجمعه بودن نه دخیل در مفهوم عقده، نه دخیل در صحت عقده، و یقینم دارم که امروز روز جمعه هست، پس بنابراین یک نوع شرط اینه. ده، اونجا که شرط دخیل در عقد نیست، دخیل در صحت العقد هم نیست و امر حالی است، لکن مجهول الحصول، اونجا معلوم الحصول بود، اینجا مجهول الحصول. مثل همین شرط لکن نمیداند امروز روز جمعه هست یا امروز روز جمعه نیست، نمیداند. در اون مثال قبلی یقین داشت که امروز روز جمعه است، اما در این مثال او به هر دلیلی نمیدانه، نه تقویمی داره، نه موبایلی داره، نه حساب رسی دارد که با یه نشونه‌ای بفهمه. این میشود شرط معلق علیه مجهول الحصول. سورت یازدهم، این شرط تو مفهوم عقد نیست، تو صحت العقد نیست، امر استقبالی است و معلوم الحصول. مثل اینکه این چنین میگه: ان کان هذا اليوم يوم الجمعه فقد بعتك، ان کان اليوم هذا الكتاب بكذا، به تو که به کذا. اینجا در صورت معلوم و تحقق، بله، این شرط چندم بود، صورت چندم بود گفتیم، صورت یازدهم این چنینه: امر امر استقبالی است و معلوم الحصول. بگوید بعت و کداری ازا دخل شهر رمضان، بعت و کداری ازا دخل شهر رمضان. مقصودش این است که بی از شهر رمضان تحقق یابد، نه از الان. قاطی شد دیگه صورت دهم با یازدهم. یازدهم دیگه استقبالی محض، بعتو که هازل کتاب ازا دخل شهر رمضان، و نمیخواهد از حالا بی را منعقد. اگر از حالا منعقد کنه میشه امر حالی، میخواد از اون زمان بی را محقق کنه. این صورت دهم، یازدهم، که شرط نه در مفهوم عقد داخل، نه در صحت عقد داخل، و امر امر استقبالی. این شرط یازده معلوم الحصول. شرط دوازده، امر امر استقبالی است، عرض می کنم که مجهول الحصول فی المستقبل است، مثل این که بگوید بعت که هذا الکتاب ان جاء زید فی یوم الجمعه، آمدن زید در روز جمعه نه دخیل در مفهوم عقده، نه دخیل در صحت عقده، امرم امر استقبالی است و مجهول الحصوله. بله، ایشون بخواد خیلی بحث فقهی سنتی رو سیاسیش کنه. بعتو که حاضر کتاب این جا از زیدون یوم الجمعه، اگر زید بیاد، مجهول الحصول زید میاد یا نمیاد. مرحوم شیخ یه صور دیگری را هم ذکر کرده، لکن اصول و صور همین بود که محضرتون عرض شد، دخیل فی مفهوم العقد، دخیل فی صحت العقد، و لیس دخیلا فی مفهوم العقد و فی صحت العقد. اون و هر کدوم از اینا هم چهار صورت داشت، این دیگه مطالعه شما رو میبره با تغییری که در این بیان و کلام مرحوم شیخ هست. ما انشاءالله پنجشنبه خدمت شما با امید خدا هستیم و پنجشنبه را ممنون شما هستم که درسی به حساب آوردید. انشاءالله تجربه ای باشد که بشود نصف روز پنجشنبه را درسیش کرد. فردا هم شورای نگهبان داریم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.